تندیس شاهد حماسه سرای ایرانی در میدان فردوسی روم از مرمر سفید ساخته شده و 185 سانتی متر ارتفاع دارد. میدان فردوسی در روم یکی از برجسته نشانهای تعامل فرهنگی و پیوند میان دو ملت ایران و ایتالیا است. البته این نوع پیوند فرهنگی فقط به نامگذاری این میدان زیبا به نام فردوسی ختم نمیشه و در پایتخت ایتالیا سه خیابان دیگر به نامهای تهران، ابوعلی سینا و کوروش نیز وجود داره. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.
دوستان عزیز شنونده، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان می‌بریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه‌های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
دوستان عزیز، همراهان گرانقدر، نمایش را همراهی بفرمایید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم می کند.
روز آمرزش. کارگردان حمید منوچهری، تهیه کننده فریبرز گلبن.
بازگرد مایره، به خانه بازگرد.
به کجا می روی؟ بگو چه می خواهی کنی؟
هرگز با تو یا هیچ کس دیگر نمی گویم چه می خواهم بکنم.
نگو، نگو، من که می دانم چه بزار داری. بهتر است که از رأی خود بازگردی و خواهی پیش از این هم برای من نخواهی.
به خانه بازگرد و دست از من بدار مایره.
گمان می کنی نمی دانم قصد داری به دشمنان رسول خدا به پیوندی و از دین خود بازگردی؟ سوگم که اگر باز نمانی فریاد کرده به اهل مدینه را از نیت تو آگاه میکنم.
چون این کن تا خون شوی خود بر مردمان مباه کنی.
نمیگذارم شوهرم را تباه کرده و او را به دوزخ در اندازی.
خاموش باش، به خانه شو خاموش باش.
نمیگذارم آخرتی شوی من به چند سگی زر بفروشی. پس از این کار درگذر وگرنه به خدای کعبه رسوایت میکنم.
به چه رسوایم میکنه که پیشتر رسوایان نشده باشم؟
کعب کعب، به هر آنچه که عزیز میداری سوگندت میدم از این راه بازگردی.
اومیره، ببین چه معرکه‌ای در راه انداخته که همه به نظاره ایستادن. بازگرد به خانه تا که باز آیم.
کنار. درود بر کعب ابن مالک، یگان شاعر آزاده این ملک.
تو باید همان بازرگان شامی باشی که نامه و پیشکش والی قسطن را آورده.
من همویم بانو.
تو از سوی من چه میخواهی؟ چرا این آتش از قسطن به مدینه آورده ای تا در خانه من زنی؟
این چه سخن است بانو؟ آتش این است که کودکان افروخته بودند و گردان میچرخیدن تا آنکه شما به لهیب هیاهو و فریاد خود که تندتر از این آتش بود یادان را به تمامی از خاطرشان بردید تا رهایش کنند و همراه کسان خیش از بازار بیرون شوند. آتش میتواند گرم کند یا که بسوزاند؟ باید نگریست بانو و شویش کدام را برمیگزینم؟ سوختن به آتش مدینه یا گرم شدن به آتش قسطن را؟
چپ، پاسخ او نمیدهی؟
چرا اومره؟ بیا بگیر، این نامه را که از آتش دوزخ به سوی ما روانه شده به آتش اهل مدینه باید سپرد تا که شراره آن سردی بگیرد.
چه کردی تو دیوانه؟
گفتم این آتشی را که از دوزخ آورده ای به آتش اهل مدینه بسوزم تا شراره آن در خانه کعب ابن مالک نگیرد.
گمان نمی کنم دریافته باشی که چه کرده ای.
من می دانم چه کردم، اما گویا تو در نمی آوی. پس به تو فاش می گویم که پیش والی غسان بازگشته و بگویی که پسر مالک پیروی از محمد ابن عبدالله را به چند سکه زر نمی فروشد.
چند سکه؟ کوزه ای سکه زر است.
سوگند که اگر تمام سکه های سیم و زر دنیا را در پای کعب بریزد باز هم او دست از رسول خدا بر نمی دارد.
شکر خدا که سوی من را از وسوسه شیطان در امان نگه داشت.
بگیر این هم کوزه ی سکه های زرت که به عسل آمیخته.
باشد، چون این باشد، سزای چون تویی همین است که با آتش بیمهری اهل مدینه بسوزی. به ابن ایهم والی قسم گفتم که تو سزاوار اکرامی چونی نیستی، اما سخنم نشنید و به سوی چون تویی که در خور درهمی نیز نیستی کوزه سکه زر روانه کرد. اینک به مدینه باش و در شرار کنایه های مهاجرین و انصار بسوز.
برویم امیره.
کعب، از من در گذر. سوگند که من نمیدانستم، گمان کردم قصد آن داری که به مشرکین بپیوندی.
امیره، به خدایی که پروردگار آسمان ها و زمین است، اگر همه اهل مدینه هم سنگم زنند از رسول خدا روی نمیگردانم.
پس آن عشق هایی که در خلوت به چهرت میریخت برای آن نبود که میخواهی دل از رسول خدا و یارانت برداری؟
نه امیره، کعب شکسته آن بود که کارش چنان بالا گرفته که مشرکی طمع در او بندد و وی را به دوستی و همراهی خیش بخواند.
شکر خدا که شویم با این همه دل سردی که او را در میان گرفته از عقیده خود دست نشسته است.
امیره، اگر چنان بود که کعب به چند سکه دین خود بفروشد، اهل مدینه که ترک سخن گفتن با او کرده اند باید به سنگ سار خیش وی را از شهر رسول خدا میراندند. بیا امیره، بیا به خانه بازگردیم. برخیز امیره.
چی شده کم؟
گفتم برخیز، بیدرنگ برخیز و از خانه بیرون شو.
کجا بروم؟ گندم و آسیابی سپارم تو آردی برایت که به آب بیامیزم و از آن نانی برای شویم کعب ابن مالک بسازم.
من نان نمیخواهم، برخیز و برو.
کعب بگو چی شده؟
چون این شده که باید بروی، برخیز و به خانه پدر خیش برو.
بگو چی شده کعب؟ نکند کسی از خیشان پدریم را حادثه ای رسیده از ما؟
نمیتوانی بی پرسش چون و چرا سخن مرا به جای آوری؟ برو دیگر، چرا مانده ای؟
تو مرا به خانه پدرم باز میگردی؟
آره، دیگر برو.
در نمیابم، مگر از من خطایی سر زده؟ آن که؟
نه، از تو خطایی سر نزده.
پس آخر چرا؟ چرا میخوایی به سبب بیمهری اهل مدینه مرا عقوبت کرده و خانه و کاشانه ام از من دریغ کنی؟
تو بی مجادله نمیتوانی سخن شویت بشنوی؟
کعب، نکند از امیده دلزده و خسته باشی چندان که بخوای زن دیگری اختیار کنی.
آری آری، چون این است که میگویی. میخواهم زنی اختیار کنم که به سختی ها آسان دل از من بردارد و برود، زنی که به هر خطا سرکوفتم بزند، زنی ناشکیبا میخواهم، زنی که صبوری نداند و با روی گردان شدن اهل این دنیا مرا به خود واگذارد.
باشد، چون این زنی یافتی او را به نکاح خود درآورده و به این خانه مسکنش بده، من خدمت او نیز میکنم که کعب دل با وی دارد.
خدایا، چرا به این سخنان دل مرا زخم میزنی؟ امیره، از تو طلبی کردم، نمیتوانی آن را برآوری؟
نه، نمیتوانم.
باید بتوانی.
نمیخواهم.
باید که بخواهی، چون چاره ای جز این نداری. برو دیگر.
چه شده کم؟ بگو چه کردم که مرا از خانه میرانی؟
بس است اومیره، این موی تمام کن. هرچند که بگری نمیتوانی به این خانه بمانی، باید بروی اومیره. این حکم خدا و رسول اوست.
چه؟ نه من باور نمی کنم.
به گناهان من دروغ بستم، به رسول خدا را نیز اضافه نکن. آنچه که گفتم حکم خدا درباره من و هلال ابن امیه و مرارت ابن ربیع است که از زنان خود کناره بگیری.
جب از برای خدا مرا نران، بگذار به خانم بمانم. سوگند اگر که بمانم چنان رفتار میکنم گویی که نیستم، گویی که هرگز نبودم. تو در نخواهی یافت که هستم، هرگز مرا نخواهی دید. جب
مرا دیوانه نکن امیره، دیوانه نکن. برو
بهیرمم. مگر پیامبر گفته که زنان خدا از خانه برانید؟ رسول خدا شما رو فرمودی که از زنان خود کناره بگیری؟
آره آره. پس بر من است که از تو کناره گرفت و از این خانه بیرون شدم.
میخوای کجا بروی؟
نمیدانم. کنار برو امیره، باید فرمان رسول خدا برده و روی از کعب بگردانی. نباید تخلف پیامبر کنی امیره. در شوی خود بنگر که از زندگی خود به جهان آمده و زمین فراخ و پهناور با همه وسعتش برای او تنگ شده. پس بر امیره واجب است که روی از پسر مالک بگرداند. نباید نام مردی ببری که خدا و رسولش روی از او گردانده و به سخن نگفتن عقوبتش کردند. پیامبرت حکم خدای سبحان است که به جایی می آورد امیره. نمیدانی که او چقدر نگران سرانجام شوی توست؟ پس از هر نماز نزدیک رسول خدا که می روم و به او سلام می کنم، با خود می گویم آیا جواب سلام مرا هرچند آهسته هم که باشد می دهد یا نه؟
هیچ روزی شد که سلامت را پاسخ دهد؟
آره، هر روز سلامم را به نیکوترین کلام پاسخ می داد. من پاسخ او را که از دلش برمی آمد سهل می شنیدم امیره.
به دل؟ به دل پاسخ تو می داد؟
آره امیره، به دلش که آن همه نرم و مهربان است. من آواز دل او نیک می شنیدم امیره.
می خواهی بگویی به صدای دل خیش سلامت را پاسخ می دهد؟
می دانم تو در نمی یابی که این چگونه می شود، اما من صدای دل او نیک می شناسم.
کب من
نزدیک او که به نماز می ایستم و دزدانه در وی نظر می کنم. هرگاه که سرگرم نماز خود هستم دیدم که او به من می نگرد، اما چون در می یابد متوجه او شدم روی از من بر می گردند.
این عقوبت که به پایان می رسد؟
آنگاه که خدا و رسولش بگویند.
اکنون می خواهید چه کنید؟
حکم پیامبر را گردن می نهم و از اهل بیت خود کناره می گیرم.
هنگامی که اهل مدینه از تو روی گردانند به کجا می توانی روی کنی؟
به کوه زباب که نزدیکترین قله ها به خانه توست.
من نیز می آیم و در پای همون کوه منزل می کنم.
تو چون این نمی کنی آمیره، چون به فرمان خدای سبحان باید از شوی خود کناره کنی و روی از او بگردانی.
باشد باشد، تنها می آیم تا خبری از حال او بگیرم.
امیره، خدا و رسولش حکم کردن که از سخن گفتن با کعب ابن مالک حذر کنی.
ما او سخن نمی گویم، برایش تعامی و آبی می آورم و باز می گردم.
شاید عهد کرده روزها به کوه زباب روزه نگه دارد تا آنگاه که روز آمرزش او از سوی خدای رحمان فرارسد.
کم نانی و آبی نیز نمی خواهد که روزه خود به آن بکشاید؟
چرا؟ چرا؟ آب و نانی بی سخن او را کفایت می کنم.
بی سخن نان و آبی آورده و باز می گردم تا آن هنگام که روز آمرزش شویم در رسد.
امیره بدرود، بدرود تا آن هنگام.
بدرود.
ای خدای آسمان ها و زمین، بر من که پیری ناتوانم رحمت بیاور تا که میدانی پیران را صبر و طاقت جوانان نیست تا به امید آمدن دیگر روزی بهتر بردباری کنند. می ترسم عاقبت شکیبایی من از دست بیرون شود و دیگر نتوانم
هنگامی که با من به سوی این کوه می آمدید گفتید دیگر مدینه جای ماندن نیست، زیرا نه رسول خدا ها با ما سخن می گوید و نه احدی از برادران و قوم و خیشان ما. پس بیایید به بالای این کوه رفته به دعا و زاری بپردازیم تا خدا از تقصیرات ما بگذرد، یا آنکه همانجا از دنیا برویم. حال چه شده که از ناشکیبایی سخن می کنید؟ همه قرار و بردباری شما همین بود؟
چه پرسش هست که می کنید؟ ما به این کوه آمدیم تا چه کنیم؟ بگو آمدیم چه کنیم؟ جز این بود که می خواستیم به مویه و ناله از خدای رحمان طلب استغفار کنیم تا که این رسوایی از ما برخیزد.
نه، با همین قصد نیت روی به این کوه گذاشته ایم.
پس اکنون چه شده که تاب بیقراری ما نداریم؟
بیتاب آمرزش خدای سبحان بودن آری، اما ناشکیبایی بر آن نه مراره. هفت روزی بیش نیست که ما به این کوه مأوا گرفته ایم، اما شما چنان صبر خیش از کف داده اید گویی که 70 روز است که بسته این کوهید.
سوگند که هر روز دور بودن از مغفرت خدا با 70 روز برابری می کند.
هلال، اگر آمرزشی که طالب آنیم 70 سال هم به درازا بکشد سزاوار نیست قرار خیش از کف داده و شکوه به درگاه خدا ببریم.
تو گویی بودن به این کورا خوشتر می‌داری کم.
آره، چگونه انزوا و خلوتی که مرا به سوی خدا می‌برد خوش نداشته باشم مراره؟
والله به گمانم اگر میسر بود روی از من و ابن ربی نیز میگرداندی تا خلوتی که برگزیده ای به کمال برسد.
آره، میدانستم که شما نیز به همین سخن میرسید.
کدام سخن؟
این که باید روی از یکدیگر بگردانیم.
چه میگویی کرد؟ به گمانم این گوشه گرفتن و روی به ریاضت کردن عقل تو زائل ساخته.
هلال، چون نیک بیاندیشی در میابی که ما نیز باید از حکم خدا و رسولش پیروی کرده و روی از هم کلام شدن با یکدیگر بگردانیم.
او چه میگوید هلال؟ سخنی گفت که اگر دریابیم جز پیروی آن نمی کنیم. پس تو نیز بر عقیده او هستی؟ مراره، ما اگر مسلمانیم باید فرمان رسول خدا ببریم و روی از آن که خدا و رسولش بر او غضب گرفتند بگردانیم. سخن حقی است که می گویید و پاسخی جز پیروی به آن نباید داد.
پس اکنون که هم رأی شده ایم بیایید هر یک به گوشه از این کوه برویم و سوگند یاد کنیم که ما یک دیگر سخن نگوییم تا بمیریم یا آنکه خدا از گناه ما درگذرد.
تو چه میگویی هلال؟
چه میتوانم بگویم جز آنکه سخن کعب میپذیرم و همینک تن به جدایی از شما میسپارم.
تو چه میکنی مراره؟
من نیز پیروی از سخن شما کرده بود راه خیش در پیش میگیرم.
بروید برادران، بروید، باشد که خدای سبحان به فرمان بردن از حکم خیش بر شما رحمت آورد.
آسمان ها و زمین بر رسوایی و گرفتاری ما 50 روز برآمد و به عقوبت تخلف از فرمان تو اهل مدینه ما را از خود رانده و خیشانمان از ما بریدند. سوگند که اگر دنیا نیز روی از کعب ابن مالک بگرداند او این عقوبت را هم به جان می‌خرد، اما تاب رانده شدن از رحمت تو را ندارد. نمی‌دانم شاید این آوایی که از دور می‌آید به خاطر ترس رانده شدن از درگاهت است که به سوی من می‌آید. اکنون این صدای عمیره است که با همان شادی و سرور مرا به بهترین روزهای عمرم اشارت می‌دهد. ای خدای رحمان، نکند این ندای نفس من باشد که هر دم به آوایی بدل شده و روی به سویم می‌گذارد. آه ای خدای سبحان، اگر چنین شده باشد، اگر
کب می شنوی شنیدی کب آن ندایی را که از دورها آمد شنیدی؟
مگر شما نیز آن صدا شنیدید؟
آری جب، آری، همچنان که این صدا می شنویم آن ندارا نیز شنیدیم.
پس آواهایی که می شنیدیم صدای نفسم نبوده.
برخودمان این روز با تو که دارد از پی شبی تیره برمی آید. جب جب کجایی؟ چرا هیچ نمی گویی؟
یاران، به گمان شما چه روی داده؟
با سروری که در آن ندا و این صدا نهفته است یقین بدانید که خبری سعد در راه است.
خبر سعد چیست؟ مژده بشارت است که می آید.
بشارت؟ آه مراره، یعنی می شود که
اکنون 10 روز است که به این کوه انزوا گرفته ای
و 50 روز است که از عقوبت ما می گذرد.
عقوبت ما 50 سال نیز به درازا بکشد، باز هم تاوان تخلف ما از حکم خدا و رسولش نمی شود.
کجایی کب؟
اینجایم امیره، اینجا.
کب مجده با تو و یارانت را به این روزی که آمرزش و مغفرت را در پی خود دارد.
این بشارت را سوی چه کسی آورده ای امیره؟
مگر نشنیدی ندای مردی را که از فراز کوه سال پذیرش توبه شما را به بانگ بلند فریاد می کرد؟
چرا؟ شنیدی؟
آیا به راستی خدای رحمان گناه ما بخشیده است؟
آری، رسول خدا به خانه ام سلمه بوده که آیه توبه و مژده مغفرت شما بر وی نازل شده. پیامبر بیدرنگ برای به جا آوردن نماز صبح رو به سوی مسجد گذاشته و پذیرش توبه شما را به اهل مدینه باز گفته.
سرانجام پس از 50 روز اینک بود.
آری، مبارک باد بر تو این خجسته روز.
این خجسته روزی که روز آمرزش است بر شما مبارک یاران. امیره، تو آن آیه که آمرزش ما ستن در آن بشارت داده شده میدانی؟
آری که
بازگو،
بازگو.
درنگ نمی کنی تا یارانتان بشارت آمرزش شما را بیاورد؟
امیره
باشد که میگویم. رسول خدا تو را بشارت داد به بهترین روز زندگیت، از آن روز که مادر تو را به این جهان آورده است. آنگاه چهرش چنان که گویی ماه پاره‌ای باشد درخشید و شادمانی در آن هویدا شد و این آیه را باز گفت که بر آن ستن نیست که تخلف کردند تا آنجا که زمین با همه وسعتش بر آنها تنگ شد، چنان که در وجود خیش جایی برای خود نمی یافتند، دانستند پناهگاهی در برابر عذاب خدا جز رفتن به سوی او نیست. پس خدا رحمتش را شامل حال آنها نمود تا توبه کنند، زیرا خداوند بسیار توبه پذیر و مهربان است.
آری الان آری، بشارت آمرزش است برای ما.
چنی کال ما باز بود.
خدای رحمان به حال بندگانش از همه کس آگاه تر است. مراره
اکنون این مجده آمرزش است که نشسته بر پشت مرکب ها به سوی شما روان است.
بر این آمرزش من از دارایی خود گذشته و همه را در راه خدا و رسولش انفاق می کنم.
من نیز در این کار از تو پیروی می کنم کم و من نیز. بیایید برادران، بیایید به پیشواز قاصدانی که مجده آمرزش ما آورده ام. برویم
کم. نمیخوایی همراه مراره و هلال به پیشواز یاران خود بروی؟
چرا عمره؟ داشتم به شکرانه این بشارت با خدای خود عهد میکردم.
چه عهدی با خدای خود کردی کب؟
عهد کردم به شکرانه این آمرزش تا زنده ام دروغ نگویم، چون از برکت راستگویی با پیامبر بود که خدای سبحان بر من رحمت آورد و توبه ام پذیرفت.
خدای آسمان ها و زمین تو را در به جای آوردن نظرت مدد کند که مبارک باد بر تو این روز که بهترین روز زندگی توست، از آن روزی که مادر تو را به این جهان آورد.
مبارک باد.
بیایید یاران من،
شنونده های عزیز و ارجمند دعوت میکنم تکرار راز تندرستی را همراهی بفرمایید.
بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکر شفاست، سلام عرض میکنم خدمت شما دوستداران برنامه راز تندرستی. سنجد و خواص اون و دانستنه هایی درباره این خوراکی رو در این قسمت بررسی میکنیم. سرکار خانم دکتر ملیحه نجاتیان، دکترای تغذیه هم کارشناس برنامه هستن. امروز شیوع و گسترش پوکی استخوان و بیماری‌های مانند آرتروز به ویژه در زنان تبدیل به کابوسی وحشتناک در بسیاری از کشورها شده است و پوکی استخوان چهارمین عامل مرگ و میر در جهان است و از هر چهار نفر بالای 25 سال یک نفر مبتلا به آن است. در طب سنتی ایرانی اسلامی راهکارهای مختلف ساده‌ای برای پیشگیری یا درمان این بیماری وجود دارد. و اما مواردی فهرستوار در خصوص فواید سنجد. ادرار اگر قطره قطره بیاید با پودر سنجد روان می شود، بازوان و ساقها را نیرومند می کند. سنجد عفونت ریه را خشک و آب‌آوری ششها را درمان می کند. کمبود ویتامین سی بدن را نیز رفع می کند. سنجد خاصیت آنتی اکسیدانی بسیار قوی دارد و با ویتامین کا به نبرد سموم معده و روده می رود. سرشار از فیبر و منبع غنی از کلسیوم است. برای همین خوردن آن به سالمندان و مادران شیرده توصیه می شود، زیرا هم جلوی پوکی استخوان را می گیرد و هم دستگاه گوارش را تقویت می کند و هم سردردهای میگرنی را درمان می کند. به علاوه این آلزایمر را نیز کاهش می دهد و هم موجب تیزهوشی نوزاد شیرخوار می شود. سنجد برای ترمیم شکستگی و ترک استخوان بی نظیر است و در درمان پوکی استخوان به عنوان چهارمین عامل مرگ و میر در جهان اثرات معجزه‌آسایی دارد. می توان گفت همه بیماران مبتلا به پوکی استخوان از سنجد غافل بودند. از دیگر فواید سنجد می توان به این موارد اشاره کرد. بهترین دارو برای رفع کمبود ویتامین سی و کا در بدن است. سنجد خاصیت ضد التهابی دارد و التهابات معده و روده را می زداید. ضد اسهال و قابض است. جوشانده برگ سنجد بهترین دارو برای اسهال کودکان است. پودر هسته سنجد در درمان التهاب‌های حاد و مزمن کاربرد دارد و آرتروز را درمان می‌کند. ضد تب و درد است، بادشکن و ضد نفخ است، مقوی قلب است و سردردهای سرد، سوداوی و بلغمی را تسکین می‌دهد. به همراه شما میشنویم صحبت‌های تخصصی و کارشناسی سرکار خانم دکتر ملیحه نجاتیان دکترای تغذیه رو.
سنجد جزء مواردی هست که در طب خیلی خیلی قدیم و تا طب جدید دائم داره مورد استفاده قرار میگیره. ازش داروهای مختلف ساخته میشه و اینکه به عنوان یک میوه هم خورده بشه خیلی خواص داره که حالا ما به اون خواص اشاره میکنیم. یکی اینکه اسیدهای چرب اشباع نشده داره و انواع ویتامین ها مثل ویتامین ای، ویتامین آ، ویتامین های گروه B که به خصوص B1 رو داره که روی سیستم اعصاب و آرامش خیلی تاثیرگذار هست. ویتامین کا که در خونریزی ها یا بند اومدن خونریزی ها به نوعی بگیم اثر فراوان داره و ویتامین C و ویتامین F که به نوعی همون اسیدهای چرب اشباع نشده هست که حالا بهشون میگیم اسید لینولنیک و اسید لینولئیک. آنتی اکسیدانی که داره باعث میشه که بدن جوانتر و شادابتر باشه، علائم پیری رو کاهش بده و کلن سبزی و میوه‌ای که به رنگ زرد و نارنجی و قرمز هست که سنجد هم جزو همونا دسته‌بندی میشه، اینها آنتی اکسیدان بهتری از بقیه دارن و یک ماده‌ای به عنوان کورستین در سنجد وجود داره که یک آنتی اکسیدان فلاونویدی هست. 17 نوع اسید آمینه داره سنجد و مقداری هم پروتئین داره و همونطور که گفتیم خواص دارویی خیلی زیادی داره. و به دلیل تانن که باعث میشه هم حالت قابض باشه، قابض عضله، قابض عروق، در رفع خونریزی ها میتونه مؤثر باشه و حالت گس مانندی که داره باز به دلیل همین وجود تانن هست که حتی کسانی که مشکل زخم معده یا خونریزی معده یا خونریزی سیستم گوارش دارن هم از طریق سنجد ما میتونیم درمان بکنیم. و از طرفی چون ویتامین C زیادی داره، در اینکه کاهش دهنده چروک پوستی باشه و سالم نگه داشتن استخوان‌ها و پوست و تقویت سیستم ایمنی رو به عهده داره، حتی از آب مروارید میتونه جلوگیری بکنه و مشکلات مفاصل و مشکلات بیماری قلبی و انواع سرطان‌ها رو میتونه کاهش بده. همچنین در تولید کلاژن یا کلاژن سازی بدن میتونه نقش بسزایی داشته باشه. هر فردی احتیاج داره که مقداری آنتی اکسیدان به بدنش برسه. پس چون که این جزء میوه‌ای هستش که خواص آنتی اکسیدانی قوی داره و مواد معدنی و ویتامین‌ها سرشار هست، میتونه حالت‌های ضد التهابی داشته باشه. آنتی اکسیدان‌ها ضد التهاب هستن. پس التهاب‌ها رو ما معمولاً در مفاصل می‌بینیم. پس کسانی که مشکلات روماتیسمی، مشکلات آرتروز دارن، میتونن از سنجد استفاده بکنن و افرادی که بیماری‌های قلبی عروقی دارن یا دردهای استخوان دارن. از طرفی مقوی و مفرحه، به دلیل انواع ویتامین‌هایی که داره میتونه برای بدن حالت شادی آور داشته باشه و تنظیم‌های آنزیمی و هورمونی رو انجام بده. و کاهنده روند پیری هست که باز میتونه بدن رو شاداب و سرحالتر نگه داره. روی مشکلات گوارشی هم نقش بسزایی داره. اگر که ما زخم و آسیبی در گوارش داشته باشیم، میتونه به دلیل اون حالت قابض بودنی که داره اون رو رفع بکنه. چون فیبر بالایی داره میتونه حس گرسنگی رو برطرف بکنه و خاصیت سیر کنندگی داره که خود این میتونه کاهنده وزن باشه. و از طرفی غنی از کلسیوم هست. کسانی که دچار پوکی استخوان هستن میتونن ازش استفاده بکنن، که حالا معمولا حالت پودریش رو توصیه میشه، که یعنی کل میوه همراه با پوست و گوشت و هسته اگر که پودر بشه میتونه برای رفع پوکی استخوان مورد استفاده قرار بگیره. ضد درد هم هست. و باز از مواردی که میتونیم اسم ببریم این که کسانی که مشکل تکرر ادرار دارن، چه در زن چه در مرد، به دلیل اون حالت قابض بودنش میتونه این مشکل رو به مرور رفع بکنه. جزء میوه‌های کم کالری هست. مثلا شاید بگیم که یک مشت پر، حتی بیشتر از یک مشت پر، میتونه به اندازه یک میوه کالری داشته باشه. پودر سنجد خاصیت خیلی زیادی داره. شاید بگیم از خود میوه سنجد به تنهایی خوردنش پودرش اثر بهتری داره. کل میوه رو که شامل پوست، گوشت میوه و هسته میوه هست، همه رو با هم پودر بکنیم و استفاده بکنیم، روزی 1 الی 3 قاشق غذاخوری میتونه خیلی خاصیت داشته باشه. افرادی که دچار یبوست میشن با شیر بخورن و افرادی که دچار یبوست نمیشن خالی هم بخورن اشکالی نداره. همینطور که اکثر افراد خاصیتی که از سنجد میشناسن این که مستحکم کردن سلولای استخوان هست، خانواده ها اگر که جزء خوراک روزانه این باشه که سنجد هم همیشه روی میز باشه و بچه ها از کودکی یاد بگیرن که از این ماده غذایی سرشار از خاصیت استفاده بکنن، چقدر میتونه رو روند سلامتیشون و اینکه اونها رو همیشه جوان و سالم نگه داره چقدر میتونه اثر خوبی داشته باشه و استخوان‌ها رو محکم میکنه. میتونیم مثال بزنیم از اثراتی که داره، مثل اثرات ضد درد، اثرات ضد التهابی و حتی شل کنندگی عضلانی. یعنی فردی که حالا به هر دلیلی دائم عضلاتش گرفتگی داره، باز میتونه پودر سنجد بهش کمک بکنه. بهتر هستش همونطور که اشاره کردیم سنجد تازه همراه با پوست و گوشت و هسته آسیاب بشه. روزی 1 تا 3 قاشق رو ما توی لیوان شیر بریزیم و با 1 قاشق عسل. حالا البته بستگی داره به این که ما چقدر اجازه دریافت مواد شیرین داریم، اون مقدار عسل رو تنظیم بکنیم. 1 وعده یا 1 میان وعده، یعنی یا همراه با وعده غذایی یا اصلا به طور جداگانه به عنوان یه میان وعده اون رو استفاده بکنیم. معمولا توی 14 روز اثر خیلی خیلی مشهودی داره برای سلامتی. ولی برای پوکی استخوان توصیه میشه که، یعنی این جزء طبی هستش که از خیلی قدیم وجود داشته، که 70 الی 72 روز اگر که این کار رو ادامه بدن، مشکل پوکی استخوان و مشکل زوال عقل رو میتونه جلوگیری بکنه. و پودر سنجد باز از طرفی کمبود ویتامین C و ویتامین K که در خونریزی ها مؤثر هست رو میتونه رفع بکنه. آنتی اکسیدان قوی هست. التهابات که از نوع التهابات مفصلی باشه یا التهابات سیستم گوارش مثل معده و روده باشه میتونه حلش بکنه. حتی از جوشونده برگ سنجد هم میشه استفاده های خیلی خوب دارویی داشت و اسهال بچه ها رو میتونه بند بیاره. و از طرفی باز در درمان آرتروز خیلی مؤثر هست و ضد نفخ پودر سنجد قلب رو قوی میکنه، اما جز موارد کم کالری هست، یعنی انقدری ما رو نمیترسونه که نکنه یه وقتی با خوردنش ما افزایش کالری اضافه داشته باشیم یا ما رو چاق بکنه. نه، این مورد رو نداره و کاملا ما میتونیم بهش اعتماد کنیم و مصرف روزانه داشته باشیم. خاکی که به هر حال در اثر رفت و آمدها روشون میشینه زیاد قابل اعتماد نیست، اگر که بسته بندی باشه که خب فرق میکنه، ولی ما معمولا اینا رو میشوریم، خشک میکنیم و بعد استفاده میکنیم. پس ما گفتیم که مصرف سنجد خیلی میتونه خواص داشته باشه، اما همین سنجدی که خواص زیادی داره، مثل مصرف آب که میگیم آب انقدر لازمه ولی مصرف بیش از حدش مسمومیت میاره و میتونه برای ما سرگیجه، استفراغ و خیلی از موارد دیگر رو ایجاد بکنه یا حتی افت فشار بیاره. پس سنجد هم باز میتونه با اون همه خواصی که داره مصرف بیش از اندازش برای ما عوارضی داشته باشه. مثلا این که میتونه در بهبود اسهال کمک کنه، پس اگر زیاده روی بکنه میتونه یبوست‌های شدیدی برای ما ایجاد بکنه، به خصوص در افرادی که میانسال هستن یا سالمند هستن میتونه دچار این مورد بکنه، که البته این افراد بهتره که سنجد یا پودر سنجد رو همراه با شیر مصرف بکنن که جلوی یبوست گرفته بشه. و مصرف باز بیش از حد سنجد میتونه مشکل سوء هاضمه هم برای ما به وجود بیاره. از طرفی گفتیم که خود مصرف سنجد بهبود میده سیستم گوارش رو، اما اگر که بیش از حد شد حالت سوء هاضمه و مشکلات گوارشی برای ما به وجود میاره.
قدردانی میکنم از شما عزیزان شنونده که به این برنامه گوش دادید. امیدواریم مطلبی که ارائه دادیم مورد استفادتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
یاران صمیمی، اینک دعوت میکنم با تکرار برنامه نعمت جوانی همراه شوید.
و روزگاری جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره ای جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگانه هستی بخش کائنات، سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده. خوش اومدید به قسمتی دیگر از سلسله برنامه های نعمت جوانی. انسان و رابطه اون با دین که در دوران جوانی و نوجوانی بسیار پر اهمیت هست موضوع این برنامه هست. با رویکرد نامه مولا الموحدین علی علیه السلام خطاب به جوانان در نهج البلاغه به این موضوع میپردازیم. جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان هم صحبتاشون که در جمع دانشجویان دانشگاه تهران بوده رو در ادامه برنامه تقدیمتون خواهیم کرد. یکی از مباحث مهم فلسفه دین موضوع انسان و دین و چگونگی رابطه آنهاست. رابطه انسان و دین زمانی درست ترسیم می شود که حقیقت دین و حقیقت انسان به خوبی شناخته شود. وقتی حقیقت دین و انسان درست تبیین گردید، پیوند انسان و دین نیز به خوبی روشن می شود. آنچه که امروزه به نام دین شناخته می شود از تنوع فراوانی برخوردار است. توحید و یکتاپرستی، اعتقاد به قدرت‌های جادویی، اعتقاد به تقدس برخی حیوانات و اشیا و اشکال گوناگون بت‌پرستی و حتی مکاتبی چون مارکسیسم و اومانیسم را دین می‌نامند و در شاخه‌های مختلف علوم نظیر فلسفه دین، جامعه شناسی دین و روانشناسی دین مورد بررسی و کاوش قرار می‌گیرند. دین مهمترین مسئله است که در زندگی انسان و در تمامی شئون وجودی او اثر می‌گذارد که این تأثیر هم در جنبه‌های فردی زندگی انسانی است و هم در جنبه‌های اجتماعی و می‌تواند آثار و نتایج بیشماری از جمله برادری و احساس اشتراک، همبستگی اجتماعی، سعادت، اصلاح فرد و اجتماع، ساده زیستی و آرامش، شرافت و بزرگی و بسیاری موارد دیگر به جای بگذارد، چنان که انسان در نتیجه آن خود را بشناسد و به جایگاه واقعی خود پی ببرد و به کرامت و تعالی دست یابد. دین معانی متفاوتی دارد که از آن جمله مجموعه عقاید، قوانین و مقرراتی است که هم به اصول بینشی بشر نظر دارد، هم درباره اصول گرایشی وی سخن میگوید و هم اخلاق و دیگر مسائل زندگی او را پوشش میدهد که در دوران نوجوانی و جوانی توجه به این مسئله میتواند بازتاب بسیار مؤثری در زندگی شخصی و فردی جوان داشته باشد. دیدگاه کارشناسی جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان در جمع دانشجویان دانشگاه تهران.
شما در زندگی اخلاقی و شخصی خودتون و در عموم حیات بشر وقتی نگاه میکنید، رابطه انسان و دین رو نگاه میکنید، این گفتمان باید اینجوری تغییر پیدا کنه. خب اگه بخواد تغییر پیدا کنه، یه تفاوتی هم ممکنه در تعابیر پدید بیاد لازمه شه ها. این تفاوت در تعبیر نسبت به برخی از تعابیر رایجی است که در مورد دین بوده است، نه نسبت به کل تعابیر دینی. در تعابیر دینی ما این تفاوت حتی لحاظ شده. مثلا اگر کسی گفت با خودت مبارزه بکن، با امیالت مبارزه بکن، بشر امروز کمی جرأتش ظاهرا بیشتر شده، این کلمه رو نمیپذیره. ما به یه جور دیگه اینو میگیم، میگم اصلا با خودت مبارزه بکنی وجود نداره، با میلت مبارزه بکن وجود نداره، یه میل رو علیه یه میل دیگه تقویت بکن. اینجوری بشری که از بند در گرفتار بند آمدن سختشه، یکم احساس خلاصی میکنه، میگه پس بازم به حرف دلم رفتار بکنم. میگه آره عزیزم، به حرف دلت رفتار بکنم. تا کدوم حرف دلت؟ نگو بهش بیا سخت بگذرونی یکمی تا در آخرت خوش بگذرونی. این گفتمانو ببر جلوتر. بشر امروز جرأتش بیشتر شده، مقاومت میکنه در مقابل این حرف. این مقاومت البته منشأ آخه عاقلانه داره، قابل دفاع از نظر فکری، این مقاومت الکی هم نیست. حالا نمیخوام تو این بحث وارد بشم که زود میخوام بپردازم به این عبارت علی ابن ابی طالب علیه السلام که در نامه مقابل ماست. تا به اینجا رسیم میگیم بابا مبارزه یعنی خوش گذروندن، ما نمیگیم خوش نگذرون، خوش بگذرون. اون تو چگونه میخوای خوش بگذرونی؟ چرا میخوای تصادفی انتخاب بکنی؟ یا بهترین خوشگذرونی رو انتخاب بکن. من حتی نمیگم خوشگذرونی رو ارزشی انتخاب کن. که تو بگی ای وای دوباره منو محدودم کردی. من اگه هوس بکنم اون طرف چی؟ میگیم بیا ببین چی بیشتر خوش میگذرونه. من فکر میکنم کمتر در عبارات دینی ما اینجوری حرف زده شده بوده. یه چیزایی عبارات دیگه این مشهور شده بودن به دلیل فضایی که بوده. فضا متغیر شده، انسان ها اومدن عمل کردن بر اساس هوای نفس رو تئوریزه کردن تو مکاتب فلسفه اخلاق یا به صورت فرهنگ های رایج این رو برداشتن ساماندهی کردن این اندیشه رو. حالا یه مقدار حیا فروکش کرده، حالا یه مقدار ابی نداره، اینا همش ابزار هدایته، همه اینا ابزار هدایته. هر مقدار گناه، فساد، افزایش پیدا بکنه، ابزار هدایت افزایش پیدا میکنه، ابزار عبرت افزایش پیدا میکنه، کار توسعه دین راحت تر میشه. این جا الحق و زهق الباطل، ان الباطل کان زهوقا، باطل اصلا نابود شدن، یعنی همین. فواره میگن چون به بالا برسه نزدیک میشه، هرچی میره بالاتر نزدیک میشه به لحظه سقوطش. تجربیات بد تلمبار نمیشن جامعه رو به فساد بیشتری بکشونن. ما میگیم چی؟ میگم تو خوش بگذرون، اینجوری خوش بگذرون. کی گفته تو بد بگذرونی اصلا؟ پس لازم است ما گفتمان دینی خودمون رو تغییر بدیم. تغییر بدیم، آیا شبیه به این بیان جدیدی که ظاهرش انعطاف پذیره، باطنش حقیقت رو راحت تر مکشوف میکند؟ چجوری حقیقت باطنش حقیقت رو راحت تر مکشوف میکنه؟ چرا ما بگیم یه کمی بلا بکش تا بعد لذت ببری؟ ما همونو میگیم که گفت در بلا هم میچشم لذات او، مات او یا مات او یا مات او. خب اما اول میگیم لذت ببر، راستی که صریح‌تره. واقعا کی رنج کشیده دغمگ شده در راه جهاد فی سبیل الله؟ کسی که دغمگ نشده، اونا که همه خوش گذروندن، به قهقهه مستانه متلذذ می شدن در وصال حضرت رب. پس اینو چرا نگیم؟ این که اصل قصه چرا نگیم؟ ببینیم عبارت سوری تر رو بگیریم. الان عقل بشر حالا کمی باطن بین تر شده، میشه از اونجوری باشون حرف زد، میشه با آدم ها صحبت کرد.
سپاسگزارم از همه شما عزیزان که تا پایان این برنامه با ما همراه بودید. امیدوارم ایام بکام باشه تا برنامه بعد. خدایا رو نگه دارتم.
شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با برنامه های ما همراه بودید تشکر و قدردانی داریم. امید از آنچه که تقدیمتون شد طرف توجه و استفاده شما خوبان قرار گرفته باشد. همه شما همراهان صمیمی رو به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار، حق یارتان باد.
ممنونم که همراه ما هستید و نیشدارو رو میشنوید از رادیو ایران. چند روز پیش شب شعر دیدار ماه برگزار شد. خب به خاطر این شرایطی که وجود داره و برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا، با تعداد اندکی از شاعران خوب و درجه یکی کشورمون این محفل در حوزه هنری تشکیل شد. امید مهدی نژاد، شاعر و طنز پرداز خوب کشورمون، در این محفل شعر طنزی رو خوندند. این اثر زیبا رو با صدای خودشون با هم بشنویم.
و زیرکان که زیاد است عقل اندکشان، به هرچه دست رساندند شد مبارکشان. نشسته غرقی اقبالشان به کتف و به کول، سوار باد بلند است باد بادکشان. به یک اشارهشان باد راه می افتد، درخت بار می آرد به محض چشمکشان. حسابشان نه همین احتساب معمولی است، قریب 10 من و اندی است نیم چارکشان. برای آن که بفهمند موقعیت را، به جنبش است شب و روز جفت شاخکشان. چنان مراقب پیش و پسند که از بالا کلوخ نیز ببارد نمی گزد ککشان. چه چیزها که ندادند بهر علم مفید، چه پولها که نکردند خرج مدرکشان. مرام شیره کشیدن ز خلق مذهبشان، طریق پول فزودن به پول مسلکشان. امین مال منند و شریک کار شما، خزانه داری کل وامدار قلکشان. چه داد و قال و چه نجوا مکن، نمیشنوند، زبان بگیر، خراب است سیم سمعکشان. دعا کنیم افق دیدشان نگردد تار، دعا کنیم نگیرد بخار عینکشان. برای آن که قوی تر شوند بیش از پیش، دعای خیر ضعیفان نثار یک یکشان.
بله، شعرخوانی آقا امید مهدی نژاد رو شنیدیم، شاعر و طنز پرداز خوب کشورمون. آقا امید مدیر مسئول نشریه سنخته هم هستند، مجله بسیار خوندنی که بیشتر با نگاه طنز به موضوعات مختلفی میپردازن. پیشنهاد میکنم حتما تهیه بکنید سنخته رو و امیدوارم مثل من از خوندنش لذت ببرید.